بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی العرفین جل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ الملائکة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صدق الله العلي العظيم. در آیه 40 از سوره اسراء که در ابتدای سوره اشاره کردیم یک سوره مکی است و در مکه بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، به عقایدی که مخاطبان حضرت در اون زمان داشتن، یعنی مشرکان عرب، اشاره میکنه. خدا میفرماید شما گمان میکنید که خداوند تبارک و تعالی به شماها پسر داده و خودش پسر نداره، دختر داره و دخترانش همین ملائکه هستند. این چه تصوری است که شما دارید از خدا؟ این مطلب رو خدا در قالب یک به اصطلاح استفهام انکاری بیان میکنه. میفرماید اف اصفاکم ربکم بالبنی، آیا خدای شما رو برگزیده است به پسران؟ و اتخذ من الملائکة اناثا، و خودش رفته از بین ملائکه دختر انتخاب کرده، مؤنث انتخاب کرده، که این تصور اونها بود که ملائکه دختران خدا هستند. خدا فرمود انکم لتقولون قولا عظیما، سخن بزرگی میگید. این لتقولون قولا عظیما در مقام بزرگ داشت و تعظیم سخن کفار نیست، در مقام تحقیر کفاره. میخواد بگه حرف گنده تر از دهنتون میزنید. انکم لتقولون قولا عظیما، یعنی این حرف گنده تر از دهن شماست، این حرف حرف شما در این حد نیستید که از این حرفا بزنید که بیایید بگید خدا به ماها پسر داده ولی خودش پسر نداره، دختر داره. خب فرهنگ عرب جاهلی پسر رو کرامت میدونست و دختر رو حقارت. قرآن بیان میکنه که وقتی اینها میشنیدند که دختر دار شدن لل وجهه مسودا، چهرهشون سیاه میشد و آنچنان اندوه بر اینها مستولی میشد که نمیدونستن چه کنن. خب اینا که دختر رو نوعی تحقیر میدونستن و پسر رو نوعی تکریم میدونستن، اینها میگفتن خدا خودش پسر نداره، دختر داره، ملائکه. خدا میفرماد شما حرف گنده تر از دهنتون میزنید، میاید برای خدا تعیین تکلیف میکنید خدا دختر نداره، دختر داره، ما به ما پسر داده. افاسفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا، که البته متاسفانه بعد از گذشت 1400 سال از اسلام هنوز هم جاهلیت در بین ما هست و ما فکر میکنیم پسر بهتر از دختره. پسر و دختر فرق نمیکنه، اونی که مهمه اینه که این پسر یا دختر آیا در ادامه ی حیات اهل دین، اهل تقوا، اهل رعایت، اینها هست، فضائل رو داره. یک دختر فاضله چی کم داره از یک پسر فاضل اگر بیشتر نداشته باشه؟ پسر یا دختر فرقی نمی کنه، اونی که مهمه اینه که این آیا فضائل رو داره یا نداره. شاید از حکمت‌های خفیه الهی همین بود که به بزرگترین انسان تاریخ، به برجسته‌ترین شخصیت بشریت یعنی نبی مکرم اسلام، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خدا پسری نداد که بماند برای او. البته پسر داد، ولی پسری نداد که بماند برای او. نسل نبی اعظم از طریق دختر باقی موند، از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بزرگ بانوی دنیا و آخرت، سیدت و نساء العالمین. این تصور که پسر خیلی اهمیت داره و اونها می آمدن به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توهین می کردن که خدا مثلا به تو پسر نداد، نمون برات پسرت تا تو نسلت باقی بمونه، خدا طبق اون شأن نزولی که در ذیل سوره مبارکه کوثر آمد فرمود انا اعطینا کل کوثر، خیر کثیر ما به تو دادیم. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اوست که دنباله نداره، تو دنباله دار خواهی بود، نسل از تو باقی خواهد ماند. قبلا به این نکته اشاره کردم، باز اشاره میکنم رد میشم، نسل پیغمبر منحصر در کسانی نیست که از طریق پدری به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم منسوبند. صاحب حدائق، مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه، مرحوم بحرانی، ایشون این نکته رو بیان میکنه، میفرماد این تفکرات عرب جاهلی بود که توسط دشمنان خاندان عصمت در بین مسلمان ها مطرح شد که ملاک انتصاب پسری است نه انتصاب دختری، انتصاب از طریق پدر نه انتصاب از طریق مادر، تا بگن فرزندان فاطمه سلام الله علیها و فرزندان فرزندان اونها، اینها فرزندان رسول الله نیستن، انتصابشون رو با نبی اعظم نفی کنن. به همین دلیل صاحب حدایق بیان میکنه، نام میبره عدد زیادی از علمای شیعه رو که همه اینها قائلن به این که انتصاب از طریق پدر یا مادر برای انتصاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کفایت میکنه. البته بحثی که در فقه مطرحه، در کتاب خمس مطرحه، در بحث سادات مطرحه که اونجا مشهور گفتن که بخشی از خمس سهم ساداته، اونجا این بحث مطرحه، مقصود از سادات در اونجا هاشمیینن، نه کسانی که به پیغمبر فقط منصوبن. هاشم جد اعلای پیغمبره، اونهایی که فرزندان عموی پیغمبرم بودن مثلا عباس، عباسی ها، اینا هم در زمره هاشمیین هست، بنی العباس هم اینا هاشمی هست، هاشمی ملاکه در اونجا. نه نسبت به پیغمبر، انتصاب به پیغمبر لازم نیست، انتصاب به جد پیغمبر ولو از غیر طریق پیغمبر باشه، اون بحث فقهی. الان من به اون بحث کاری ندارم، چون حالا من در اون بحث معتقد نیستم به این که یک سهم تعیین شده یه ثابتی برای سادات در خمس وجود داشته باشه. خمس همش للهه، همش سهم خداست. حالا اون یه سهمی بوده در یه زمانی برای مسالکی به سادات تعلق گرفته، اما اونی که بحث اینه انتصاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حالا به طور کلی انتصاب به یک شخص از طریق دختر یا پسر فرقی نمی کنه، انتصاب فرقی نداره، ما نوه دختری داشته باشیم یا نوه پسری، نوه ما نوه ماست، منصوب ماست، به اندازه همون نوه پسری نوه دختری فرزند ماست. این تصورات که در گذشته در قبل از اسلام بوده و متاسفانه عرض کردم هنوزم هست، هنوزم بعضی ها وقتی میشنون پسردار شدن خوشحال میشن، وقتی میشنون دختردار شدن ناراحت میشن، در حالی که دختر و پسر فرق نمی کنه. ملاک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک تقواست، دختر خوب هزار مرتبه بهتر از پسر بده، پسر فی حد نفس مستی نداره. بله در گذشته تاریخ بشاره کردن بعضی ها، گفتن در گذشته چون زندگی زندگی کشاورزی بود و کشاورزان نیروی کار نیاز داشتن و پسران نیروی کار بهتری بودن، فکر کردن پسر بهتره، به عنوان یک کارگر در واقع تلقی میکردن. حالا که اون ساختار زندگی به هم خورده، تازه اگر به زندگی های امروز کشاورزی مراجعه کنیم، چه بسیار کارها که دختران و زنان کشاورز انجام میدن و مردا انجام نمیدن، هنوزم در روستاهای ما در مناطق روستایی هستن دختران و زنانی که از قبل از طلوع آفتاب تا نیمه های شب یک سر مشغول کارن تو مزرعه و تو خانه و تو محیط خودشون. ولی این تصورات تصورات کهنه‌ای بوده از گذشته که حالا خدا اینجا از این جهت بهش اشاره میکنه، میفرماد شماها پسر داشتن و فخر میدونید، دختر داشتن و عیب میدونید، بعد میگید خدا دختر داره ولی به ما پسر داده. انکم لتقولون قولا عظیما، حرف گنده تر از دهنتون میزنید، حرف زیادی دارید میزنید، اینجوری دارید حرف میزنید. بعد خدا می فرماد ولقد صرفنا فی هذا القرآن، ما در این قرآن تصریف کردیم، یعنی دگرگون کردیم. چیو؟ یعنی یه مطلب رو هی به اشکال مختلف، به عبارات مختلف بیان کردیم. برای چی؟ ما اینقدر این مطلب رو میگیم لیذکروا. ما یه مطلب رو به اشکال مختلف بیان میکنیم تا اینا تذکر پیدا بکنن، توجه پیدا بکنن. لیذکروا، ذکر یعنی یادآوری. این جمله که بعضی گفتن انبیا نیامدن که بگوین مردم بدانید که خدایی هست، آمدن بگوین مردم بدانید که میدانید خدایی هست. همینه که انبیا کارشون تذکر انسان به فطرتش مراجعه کنه، حقانیت دعوت انبیا رو درک میکنه. یعنی اون چی که انبیا بیان میکنن در فطرت انسانی هست. این نیست که اونا بخوان یه چیزی خارج از این فطرت رو برای انسان بیان کنن. اون چی که انبیا بیان میکنن ذکر، یاداوریه، برای پاک کردن اون آلودگی هایی است که روی دل نشسته. خدا می فرماید لقد صرفنا و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا اما و ما یزیدهم الا نفورا. اینا به جای اینکه وقتی قرآن رو می شنوند تذکر پیدا بکنن، دلشون نرم بشه، توجه پیدا بکنن، این جماعت ما یزیدهم الا نفورا، جز فرار کردن، نفر یعنی رفتن، دور شدن، کوچ کردن، هیچ چیز اضافه نمیشه. حالا به تعبیر فارسی خودمونی یعنی رم میکنن، معناش اینه. ما یزیدهم الا نفورا، اینا رم میکنن. به جای اینکه این قرآن رو که میشنوند تازه ذکر پیدا بشه، یاداوری پیدا بشه، یه آرامی بگیرن، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلشون آرام بشه، سکونتی پیدا بکنه، اینو تازه نفر رم میکنن. ما یزیدهم الا نفورا، رم میکنن. خب یه اشکالی رو مرحوم طبری مطرح کرده، گفته خب خدا که میدونه این آیات رو بفرسته اینا رم میکنن، واسه چی میفرسته؟ ببینید خداوند تبارک و تعالی ابزارهای هدایت رو برای انسان فراهم کرده، به انسان عقل داده تا بتونه خوب و عدوت تشخیص بده، فطرت داده که گرایش پیدا کنه به خوبی ها، اما به اینها اکتفا نکرده، اضافه بر این آمده انبیاء رو برای ما فرستاده که اینها حجتن برای ما. یه حجت باطنه داریم که عقل ماست، یه حجت ظاهره داریم که انبیاء علیهم السلام هستن. اینا آمدن تا حجت، اون چه که خدا روز قیامت به اون احتجاج خواهد کرد، حجت رو بر ما تمام کنن. حالا یه عده ای این وسط زیر بار نمیرن، ما یزیدهم الا نفورا، این دیگه عیب خودشونه، اختیار خودشونه. بله خدا میدونه، اما این به این معنا نیست که اینها مجبورن. دانستن خدا، بارها در این جلسات اشاره کردیم، منافاتی با اختیار انسان نداره، چون خدا میداند که اینها به اختیار خودشون زیر بار نمیرن. اگر دانستن خدا باعث سلب اختیار اینها بشود، علم خدا جهل خواهد شد، چون آنچه خدا میداند این است که اینها با اختیار خودشون این کار را نمیپذیرن، زیر بار نمیرن. اگر قرار باشه این باعث بشه اختیار سلب بشه، یعنی اینا بدون اختیار زیر بار نمیرن. پس اون چه خدا میدانسته با اون چه که تحقق پیدا کرده منطبق نمیشه. پس علم خدا منافاتی با اختیار انسان نداره، چون علم خدا تعلق گرفته به فعل اختیاری انسان، به صفت اختیاری بودن. ما یزیدهم الا نفورا، نه اینکه اینها جبرن فرار میکنن، رم میکنن، نه خیر، اختیارن این کار رو میکنن، با اراده و اختیار خودشون این کار رو میکنن. بعد خدا دوباره تشر میاد به اینها، مشرک بودن اینها، میفرماید قل لو کان معه آلهة کما یقولون. ای نبی اعظم تو به اینها بگو لو کان معه آلهة کما یقولون، اگر همراه خدا، همراه الله تبارک و تعالی آلهه‌ای بود، خدایانی بود، کما یقولون، اینجوری که اینا میگن، اذن لبتقو الی ذی العرش سبیلا، اگر قرار بود یه آلهه‌ای وجود داشته باشه، خدایانی وجود داشته باشه که اونا مستقل از خداوند تبارک و تعالی، مستقل از الله تبارک و تعالی بتوانن کاری بکنن، حکومت مستقلی داشته باشن، اذن لبتقو الی ذی العرش سبیلا، اون وقت اونا هم را می افتادن برن حکومت بالاتر رو به دست بیارن. ببینید تصور عرب جاهلی این بود. قرآن اشاره کرده که اگر از اینها سوال کنی من خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو چه کسی خلق کرد، لیقولن الله، اینا میگن الله، یعنی اینا به وحدانیت خالق معتقد بودند که خالق یکیست. مشکلی که اینها داشتن شرک در مرحله ربوبیت بود. فکر میکردن که در مرحله ربوبیت، در مرحله اداره امور عالم، در کنار خداوند تبارک و تعالی خدایانی هست که این خدایان مثلا یه خدایی خدای آب، یه خدایی خدای باد، همونی که در تفکرات یونان قدیم هم بود، تفکرات شرکالود یونان قدیم و برخی تمدن‌های دیگر و هنوز هم بت پرستان روزگار ما که کم هم نیستند، میلیاردها جمعیت بت پرست در عالم وجود داره، اینا همین تفکرات رو دارن، معتقدن یه چیزهایی در زندگی اونها مؤثره، در امور اونها مؤثره، این مثلا نماد و بت نعمت تأثیر در نعمتشون داره، اون نماد و بت مثلا فرزندآوری تأثیر در فرزند داشتنشون داره، به این بت‌هایی که اینها می‌پرستن. این اون زمان بود. حالا بعضی وقتا بت‌ها حتی محلی شده بود، مثلا قریش برای خودش بت‌های خاص خودش داشت، بزرگ قبائل بزرگ بت‌های خاص خودشون داشتن. خدا می‌فرماد اگه واقعاً قدرتی مستقل از خدا بود، آلهه‌ای بود، معهو یعنی مع الله، یعنی برای خودش کسی بود، نه تحت هیمنه خدا، نه تحت قدرت خدا، نه اینکه عین فقر الله باشه، برای خودش یه استقلالی داشت، اذن لبتقو الی ذی العرش سبیلا. ذی العرش صاحب عرش کیه؟ الله تبارک و تعالی. عرش کنایه‌ایست، تمثیلیست از سلطه الهی بر عالم، تشبیهیست، چون ما که حقیقت این سلطه رو درک نمی کنیم، در قالب یک تمثیل و تشبیه برای ما بیان شده که خدا هم انگار مثل یک پادشاهی یک عرشی داره، یک تختی داره، یک سریری داره و خدا صاحب این سریره، صاحب این تخت پادشاهی است. خداوند می‌فرماد اگر واقعاً بود آلهی معهو، اگر خدایانی بود که اینها یک استقلالی از خودشون داشتن، اذن لبتقو الاز العرش سبیلا، به دنبال یک راهی سبیلی بودن الاز العرش، صاحب عرش که الله باشه، یعنی اون موقع اینا دنبال این را می افتادن که برن خودشون اون موقعیت بالاتر رو به دست بیارن، برن صاحب اون ملک بشن، صاحب اون سلطه بشن، یعنی درگیری پیدا می شد در عالم بین اون قدرت های مستقل، می رفتن دنبال به دست آوردن اون قدرت بالاتر. اذن لبتقو الاز العرش سبیلا لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. علامه فرموده اینا دوتا استدلال مستقله، خیلی هم خواسته توضیح بده این رو، ولی به نظر من اصل استدلال یکیست، به تعبیر برخی از علما روح دو استدلال یکیست. اونجا می‌فرماد اگر در آسمان و زمین آلهه‌ای بود الا الله، کسان دیگری بود، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، زمین و آسمان نابود می‌شد. چرا؟ خب یکی از جهاتش همینه که اینا دنبال قدرت را می‌افتادن، برن قدرت بالاتر بگیرن، اون موقع زمین و آسمان رو به هم می‌ریختن. همون چیزایی که در افسانه‌های یونانی هست، در افسانه‌های یونانی خدایان وجود داره و بین این خداها درگیری وجود داره، اینا با هم دیگه می‌جنگن و بعد در اون افسانه‌های یونانی هست که درگیری‌های این خدایان با هم باعث مشکلات برای آدم‌ها میشه. خدای باد مثلا با خدای زمین یا با خدای آب درگیر میشه، طوفان‌های روی زمین یا طوفان‌های توی دریا نتیجه این درگیری هاست. خب این تصورات کودکانه که ناشی از نداشتن دانش نسبت به حقایق طبیعی بود، اینها خداوند اینا رو نفی میکنه و ما اینطوری نیست که در عالم موجودی وجود داشته باشه که مستقل از خدا خارج از سلطه الهی کاری بتونه انجام بده. من قبلا عرض کردم، دوباره تأکید میکنم، شرک آن است که ما معتقد باشیم به یک قدرت مستقلی غیر از خداوند تبارک و تعالی. این شرکه، شرکم لظلم عظیم، ظلم بسیار بزرگی است که خدا فرمود من هر گناهی ببخشم شرک رو نمی بخشم. اما اگر ما قائل باشیم به وجود قدرت‌هایی که در پرتو قدرت الهی زیر سایه خدا به اراده خدا قدرتی دارن، این شرک نیست. وسائط و اون چیزهایی که بین ما و خدا هستن، واسطه های فیض، اینا از این قبیله و اهل بیت علیهم السلام اینها واسطه های فیض الهی هن به خاطر جایگاهی که دارن در نزد خدا، که این جایگاه به خاطر این است که خودشون با انتخاب خودشون مسیری رو انتخاب کردن، مسیر سختی که انسانهای دیگه توان انتخابش رو کمتر پیدا کردن و پیدا نکردن تا اون قله ها، اینا اون مسیر سخت رو رفتن، به جایی رسیدن که انسانهای دیگه نرسیدن و اونها قدرت هایی پیدا کردن که انسانهای دیگه پیدا نکردن. اما این قدرت ها همه و همه در پرتو قدرت الهی است، یه بالاتر از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کسی نیست. او که به مقام قاب قوسین او ادنا رسیده، به فاصله دو قوس یا کمتر از خدا رسیده طبق اون روایات، خدا فرمود ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو یه کار کوچیکی هم انجام میدی، تیری هم پرداخت بکنی که یه فعل ساده ایست که انسانهای عادی هم انجام میدن، اینم کار تو نیست، ولکن الله رما، اینم فعل خداست، چیزی از خودت نداری، انتم الفقراء الالله، شامل پیغمبرم میشه که خدا خودش فرمود قل انما انا بشر مثلكم، بشر مثل ما، مثل ما فقیر الالله، بله او به جایی میرسه که واسطه فیض میشه، ما اگر توسل میکنیم به اهل بیت نه به عنوان یک قدرت مستقل در عرض خدا، نه خیر، به عنوان یک موجودی که در سیر الالله به مقام و منزلتی رسیده که واسطه شده برای فیض الهی، ما از اون باب به او توسل میکنیم، او رو براش قدرت مستقلی قائل نیستیم. بنابراین توسل مفهومی است که اصلاً با شرک سازگار نیست. شرک قبول قدرت مستقل در عرض خداست که به شدت در اسلام، در قرآن، در ادیان توحیدی نفی شده، و توسل پذیرش هیمنه الهی و توحیده، و پذیرش این که در این عالم خداوند واسطه هایی داره که از طریق اونها این فیض به ما میرسه، موجوداتی که در واقع در مراتب عالم وجود بین ما و خدا هستند، خود ملائکه واسطه های فیض الهی هستند، اینها در مراتب بالاتر قرار دارند، در نتیجه فیض رو به مراتب پایین میرسونند. خدا میفرماد این حرفا که شما میزنید که آلهه‌ای مع الله هست، سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، خدا منزه هست، سبحانه و تعالی بالاتر است از این حرفایی که شما میزنید، اما یقولون علوا، چقدر بالاتره، علوا کبیرا، این تعبیره، به اون تعبیری که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه میگه، میگه خداوند فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها، خدا چقدر بزرگه، میگه بالاتر از نامتناهیست، چقدر، به اندازه نامتناهی، مثل ذهن ما که معنوس با بعده، معنوس با تناهیه، معنوس با محدودیته، اصلا نامتناهی رو جز در حد یه مفهوم که ما متناهی رو میفهمیم، میگیم نامتناهی یعنی اونی که تناهی نداره، محدودیت نداره، اما حقیقت نامتناهی رو که ما درک نمی کنیم، برای همین خدا هم فرمود سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، خدا منزه است و بالاتر است از اینی که اینا میگن، چقدر علوا کبیرا، خیلی، این الله اکبر که ما میگیم خدا بزرگتر است از چی؟ از هرچه، هرچه ما در توهممون بگنجه، هرچه ما در ذهنمون بگنجه، خدا از اونم بزرگتر. بعد خدا میفرماد شماها خدا رو تنزیه نمی کنید، شما انسانهای جاهلی که ما یزیدهم الا نفورا، وقتی قرآن میاد بیان کنه لیذکروا، تا شما یادآور بشید، ذکر پیدا کنید، شماها فرار میکنید، رم میکنید، شما خدا رو تنزیه نمیکنید، اما تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، آسمانهای هفتگانه، زمین و همه اون چه در آن است، داره خدا رو تسبیح میکنه. خدا نیاز به تسبیح شماها نداره که. بعد یه حرف بالاتر میفرماد و ام من شیئن، هیچ چیزی نیست، و ام من شیئن، الا یسبح بحمده. همه چیز داره تسبیح خدا میگه، چیزی نیست مگر این که تسبیح خدا میگه. لکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیشنوید، شما نمیفهمید، شما ناشنوایی، شما نابینایی. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. و ام من شیء الا یسبح بحمده، خدا داره به صراحت بیان میکنه که آسمان و زمین و من فیهن و همه چیز، ام من شیء، هر چی شما تصور میکنی، الا یسبح بحمده، اینا همه دارن تسبیح به حمد الهی میگن. همه این عالم، همه این اشیای دور بر ما، چه موجودات زنده، چه موجودات به ظاهر بی جان، چه گیاهان، چه حیوانات، آسمان، زمین، دریا، آب، سنگ، خاک، فلز، همه چیز داره تسبیح خدا میگه، تنزیه خدا میکنه. این یعنی چی؟ خب یه مرتبه از بیانینه، گفتن همه این موجودات رو وقتی درشون دقت کنی، اینا نیازمندن، همه اینا نیازی، حاجتی در درونشون هست و نیاز و حاجت اینها کاشف است از این که بی نیازی هست که این نیازمندان دست نیاز به سوی او دراز میکنن. الله الصمد، اون بی نیاز مطلق. اینا همه نیازمندن، همه اینا یک حاجتی دارن، حاجت اینها نشون دهنده یک بی نیازی است، یک فاقد حاجتی است، یک صمدی است. بنابراین همه اینها آیتی هستند، نشانه ای هستند از تنزیه الهی، تسبیح الهی. تسبیح میکنند خدا رو، تنزیه میکنند خدا رو، که خدا هیچ حاجتی نداره. حاجت اینها نشان دهنده بی حاجتی و بی نیازی خداست. خب این یه مرتبه است، عیب نداره، بله. برای همین هرچه انسان به اطرافش آشناتر بشه، علم انسان وقتی بیشتر بشه به حقایق عالم، بیشتر نشانه های قدرت خدا رو میبینه، چون نیاز رو میبینه. کسی که مثلا در دانش مربوط به ذرات عالم غور میکنه، وقتی اون حقایق مربوط به این ذرات عالم رو که مولکول‌ها، اتم‌ها و بعد ذرات کوچکتر از اتم که امروز تعداد زیادی از اینها محل بحثه، می‌بینه و اینکه چگونه این ذرات ناپایدار به نوعی پایداری در درون اتم، در داخل سلول، در داخل مولکول و بعد حالا در قالب موجودات زنده، در قالب سلول شکل میگیره. خب این نشانه قدرت خدا، نشانه بی نیازی خدا رو در این نیازمندان میبینه. به همین دلیل شما وقتی عالمان علوم طبیعی رو میبینید، میبینید اینا در رشته های مختلف، شیمی، فیزیک، اختر فیزیک، وقتی جلو میرن بیولوژی، وقتی جلو میرن به اصطلاح به اون مرزهای دانش میرسن، اونجا تمام این عالمان بر مرز دانش رسیده، میبینید سر سجده میگذارن بر زمین در برابر عظمت خدا. اینها به خضوع در میان، چون هرچه دانششون بیشتر میشه، نیازمندی این عالم رو به یک بی نیاز بیشتر درک میکنن. این یک واقعیتی است. و این من شیء الا یسبح بحمده، اما این یک مرتبه ای از تسبیح که ما از طریق نوعی تحلیل به این تسبیح میرسیم، از نیاز اینها به بی نیاز، از نیاز اینها به یک ثمر، به یک بی‌نیاز راه پیدا می‌کنیم، به یک موجودی که فاقد هر نیازی است، فاقد هر نقصی است. اما این مرتبه است. تسبیح موجودات فقط این نیست. ام من شیء الا یسبح بحمده به تعبیری تسبیح واقعی دارن اونا، تنزیه واقعی دارن، مثل اون تسبیحی که ما به زبان میگیم، اونها هم به زبان وجودشون دارن این تسبیح رو میگن. خب بعضی اشکال کردن، گفتن موجودات فاقد شعور، فاقد علم، چگونه میتوانن تسبیح بگن؟ درسته، موجودات فاقد علم چگونه میتوانن تسبیح بگن؟ پس ام من شیء الا یسبح بحمده که داره تسبیح رو برای همه موجودات ثابت میکنه، در واقع علم رو هم داره برای همه موجودات ثابت میکنه. همه موجودات علم دارن. این که در حکمت متعالی صدر المتعلهین به این نتیجه میرسه که وجود مسابقه با علمه، وجود به تعبیر حالا با کمی تسامح ملازم با علمه، این عبارت اخرای همین آیه ام من شیئن الا یسبح بحمده، این بیان همینه، تحلیل عقلی همین آیه است، همین بیان قرآنی است که همه عالم علم داره، همه عالم معرفت داره. البته معرفت موجودات مراتب داره. به همین دلیل روز قیامت که پرده بر میفته، چشم و گوش و دست و پا شروع میکنن به شهادت دادن و ما از اونها سوال میکنیم، اعتراض میکنیم که لما شهدتم علیه، چرا شما بر علیه من شهادت میدید؟ اونا در جواب میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا ما رو به زبان آورده که همه چیز رو، کل شی رو به زبان آورده. پس همه چیز نطق دارد، همه چیز سخنگو هستند، همه چیز عالمان، همه چیز تسبیح میگن. ما کریم کوریم سمون بکمون عامیه فهم لا یعقلون، ما نمیشنویم، نمیشنویم نگیم نیست، نمیبینیم نگیم نیست. هست این حقایق در قرآن آمد، ام من شیئن الا یسبح بحمده. اما ما باید تلاش کنیم این چشمی که نابینا شده به دست ما، ما چشم خودمون رو نابینا کردیم، ما گوش خودمون رو ناشنوا کردیم، انگشتمونو کردیم تو گوشمون، دستمونو کردیم تو چشممون، نمیتونیم ببینیم بشنویم. این موانع رو از خودمون جدا کنیم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی. بعد خدا در انتهای سوره آیه 44 سوره اسراء فرماد انه کان حلیما غفورا، خدا حلیمه، عجله نداره. الان شما نمیفهمید، خدا عقابتون نمیکنه، غفورا، بخشنده است، فرصت میده، ولی از این فرصت استفاده کنید. عزیزان، امشب شب 23 ماه مبارک رمضان، آخرین شب از اون سه شب مهمی که به عنوان شبهای قدر ذکر شده. البته شب 27 به خصوص در روایات اهل سنت به عنوان شب قدر ذکر شده، اما در روایات شیعی شب 19، 21 و 23. و تأکید بسیاری هست، خوب دقت کنی، بر شب 23. بعضی ها شب 19 خب شب ضربت خوردن علی ابن ابی طالب علیه السلام اهتمام دارند، شب 21 شب شهادت اون بزرگوار اهتمام دارند، شب 23 اهتمامشون کمتر میشه. شب 23 مهمترین شب از سه شب قدره. حالا در برخی روایات هست که یکی از این سه شب شب قدره، در برخی روایات هست این سه شب هر سه شب قدرن، مراحل مختلف قدرن، که در مرحله اول در شب 19 یک سری تقدیراتی صورت میگیره، در شب 21 این تقدیرات یک اصلاحاتی درش انجام میشه، تغییراتی درش رخ میده، و در شب 23 این تقدیرات منجز و قطعی میشه بنابر برخی روایات. یعنی شب 23 اون شبی است که دیگه پرونده یک سال نهایی میشه. ببینید در شب قدر تقدیرات شما تا سال آینده شب قدر، مقدرات شما تعیین میشه. امشب شب مهمی است، این شب شب مهم، این شب شب عبادت، این شب شب تقرب. اونی که باید از خدا بخواهیم بیش از هر چیز اینه که این چشم دل ما رو که کور شده، این گوش دل ما رو که کر شده، این رو شنوا و بینا کنه. ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بذاره ما یک کمی تسبیح این عالم رو بشنویم، ببینیم که همه عالم داره تسبیح او رو میگه، بشنویم این صدای روحانی رو، ببینیم این تصویر روحانی رو، این تصویر ملکوتی رو، این صدای ملکوتی رو. و اینا واقعیت ها، اینا واقعیت ها. حالا در آیه 47 خدا اشاره میکنه، میفرماد اینا با همدیگه نجوا میکنن، و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مشهورا. اینا در گوش هم میگن ببین دنبال یه دونه آدم دیوونه را افتادن. نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عقل کل او رو میگن مشهور، دیوانه، سحر شده. شما من خدای نکرده نگید ته دلتون اینا خیالات اوهامه، اینا حقایقه. ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این شب، شب قدر، شب رسیدن به این مفاهیمه. من عرض کردم تکرار میکنم رسیدن به این مفاهیم تحصیلات رسمی نمیخواد. 20 سال درس خوندن، 30 سال تفسیر خوندن، 40 سال فلسفه خوندن نمیخواد. چه بسا کسایی که این درس ها رو میخونن مثل بنده نمیرسن، چون العلم هو الحجاب الاکبر، براشون همین چارت کلمه میشه حجاب. همینی که خدا میفرماد وقتی اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. وقتی قرآن میخونی ما بین تو و اونایی که به آخرت ایمان نمیارن یه حجاب قرار میدیم. گاهی وقت همین علمای ما، علم ظاهری ما، چهار تا ضرب و ضربایی که ما ها بلدیم، همش هم درگیر اینیم ببینیم اعراب قرآن درست خوند یا نخوند، همه عالم ما تو همین ظواهر گیره، همینا مانع میشه ما به حقیقت برسیم. من آدمهای بی سوادی دیدم از پشت کوه آمده که شاید کمتر عالمی در حوزه، شاید هیچ عالمی در حوزه به مقام معرفت او نرسه. این ربطی نداره به تحصیلات ظاهری. اگر کسی دلش رو تونست پاک بکنه خدا علم رو بهش میده، اون علمی که خدا میده اون نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. اون نور اگر به دل ما افتاد انشالله میبینیم. خدایا خداوندا به برکت این شبها، به برکت شب قدر که امشب شب 23 بنابر روایات بیشترین احتمال رو داره برای شب قدر، خدایا خداوندا ما رو با معارف قرآن و اطرت بیش از پیش آشنا بگردان، قلب و دل ما به این معارف منور بگردان. خدایا ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از قرآن و اطرت جدا مفرما. خدایا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خشنود بگردان. ما رو در این شبها مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما، فرجش نزدیکتر بگردان. گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله گلپایگانی، حضرت امام، خدایا خداوندا در این شبها مهمان انبیا و اولیا بفرما. خدایا خداوندا مرضای ما شفای عاجل کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز، مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا ما رو در مقابل انبیا و اولیا، شهدا و صلحا سربلند بگردان. خدایا اسلام و مسلمین در همه صحنه‌ها مؤید و منصور بدار. گرفتاری های مسلمین در همه جا برطرف بفرما. خدایا خداوندا کید قائدین، مکر ماکرین به خودشون باز گردان. خدایا خداوندا آنچه میخواهیم در این شبها، در این روزها و آنچه نمیخواهیم و خیر مادران است، بهتر از آن به همه ما مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.